و نوشتن با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، آیا این خبر صحت دارد که در یکی از جنگ‌هایی که پیامبر اسلام با یهودیان کردند و سعد ابن معاذ حکم بین مسلمانان و یهودیان بودند، سعد دستور داد حدود 1000 نفر از مردان یهودی را که به اسارت در آمده بودند گردن بزنند و پیامبر نیز با این کار موفقت کردند، آیا این صحیح استاد؟
دو نکته رو باید عرض بکنم. حالا ضبط سعد ابن معاذ هست، اون با ضم میم هست.
خب پس ما هم اصلاح بکنیم، سعد ابن معاذ.
معاذ بله. و اینکه سعد ابن معاذ به حکمیت در جریان بنی قریظه انتخاب شد، بله درست، از جهت تاریخی. اولا جریان بنی قریظه از زان شنانده مستحضرید، سومین درگیری پیامبر با سومین طایفه یهودیه، یهود عنود ساکن مدینه بود. اولیش بنی قینقا بودن، در سال دومیش بنی نذیر بود، سال چهارم و سومیش بنی قریظه، که هر یک بدتر از قبلی عمل کردن علی رغم پیمانی که مثل امروز که متاسفانه این صهیونیست‌ها پایبند به هیچ پیمان نیستند. پیامبر در بد و ورود به مدینه با اینها پیمان بسته بودند، پیمان عدم تعرض، پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز، اما هیچ کدوم عمل نکردند. و بدتر از همه یهود بنی قریظه بودن که در سال پنجم، در حالی که حدود 10,000 نفر سپاه احزاب به مدینه حمله کردن، به جای اینکه همراهی بکنن با مسلمون ها، اما با اونها در خفا توطئه کردن که اینها از پشت مسلمون ها حمله کنن، احزاب هم از اون ور خندق. و لذا بعد از اینکه فتنه احزاب خوابید و احزاب شکست خورده از مدینه دور شدند، به امر الهی پیامبر اکرم صلی الله علیه رفتن سر وقت قلعه یهود بنی قریظه. اونها تقاضا کردند که سعد ابن معاذ، چرا؟ چون سعد رئیس قبیله اوس بود و اوس از جاهلیت در یثرب هم پیمان با بنی قریظه بودند، تصور میکردند که اگر سعد ابن معاذ بیاد به حکمیت، به نفع اینها حکم خواهد کرد. سعد هم آمد و حکم کرد بر اساس تورات خودشون، که اون آیه در خود تورات الان هم موجوده که مضمونش اینه که اگر کسان خیانت کردن، خلاف پیمانشون عمل کردن و تو بر اونها غالب شدی، مردانشون رو از دم تیغ بگذران و زنان و برحال کودکانشون اسیر کن. پیامبر چنین نکردن. اما در این که مردان جنگی که سهیم در این در حال جنگ بوده اند اونها اعدام بشوند، در این تردیدی نیست و اتفاقا بر اساس حکم تورات بود و خداوند هم این رو امضا کرد و پیامبر تکبیر گفتن، فرمودن این حکمیست که از آسمان ها خداوند امضا کرده و تاییدش آمده. تا اینجا بنابراین بنا شد که مردان جنگیشون که مقصر در حادثه بودن، اینها اعدام بشوند و حقشون هم بود، به جهت اینکه پیامبر در اون دو مورد قبلی در بنی قینقاع و بنی نذیر لطف کرده بودن و اجازه خروج اونها را از مدینه داده بودن. اینجا خیانت به مراتب بالاتر بود از دو مورد قبلی. این یک نکته که بنابراین تردیدی نیست. قرآن هم در سوره مبارکه احزاب اشاره به این مسئله کرده است، یعنی اصل کشتن برخی از این اسیرانشون، آیه 26 و 27 سوره مبارکه احزاب، و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم، خداوند به پایین کشید از اون قلعه ها سیسیها صياصي، قلعه هایی که یهود درش بودن، پایین کشید اونهایی که به کمک احزاب رفتن، من اهل الكتاب من صياصيهم، و قذف في قلوبهم الرعب، در دلهاشون رعب انداخت، فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، نه اینکه همه مردان اینها رو کشته باشید. قرآن میگه قبضی بعضی اسیر گرفتید، بعضی رو هم کشتید. کیا رو کشت پیامبر؟ اونها که عنود بودن، سهیم در این ماجرا بودن، از مردان جنگی یهود بنی قریظه بودن. و این نکته رو از بکنم، بنا نیست که پیامبر، حالا پیامبر رحمت از همیشه ببخشه، اگر بنا بود پیامبر همیشه ببخشد، این تشویق افراد خطاکار بود، میگفت اول آخرش که این خواهد بخشید، بذار ما هر جرمی میخوایم انجام بدیم. در جای خودش پیامبر ارحم الراحمین بود، مثل تجلی این صفت الهی که ارحم الراحمین هست، و در جای خودش اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. لذا اینجا جای غلظت و به هر حال مجازات بود و اینا مجازات می شدن. اونتا افراط در مجازات پیامبر نمی کرد، اونهایی که واقعا مقصر بودن. اما بس تعداد هست، این تعدادی که از افراد بنی قریظه کشته شدند حدود 7-8-10 تا قول هست. خود این نشون میده که نظام آماری مشخصی و درستی در این باره وجود نداشته. از 1000 تا حد اکثرشه. بعد 900 هست، 800 هست، 750 هست، 700 هست، 600 هست و بین 600 تا 700، بین 450 هست، 400 هست، 300 هست. خود این نشون میده که پس مبارین اینا پاش به جای بند نیست. برخی از بزرگان ما مثل مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی با یک حسابگری تقریبا حد زدن این مردان کشته شده بین 100 تا 200 نفر بودن. چرا؟ میگن مجموع تعداد افراد ساکن اهم از کودکان و زنان و مردان و اینها در قلعه بنی قریظه خیلی هم وسعت نداشته، حدود 750 تا هر شاید که 900 یا نهایتا 1000 نفر گفته شده. اگه مجموع این باشد مردان جنگیشون حدودا 1/5 حد اکثر بودن که میشه بین 100 تا تقریبا 200 نفر. این در صورتی که ما از این به هر حال مسیر پیش بریم و حدس بزنیم که تعداد این مقدار بوده، ضمن این که این مقدار اگر مردان جنگی بودن باز همشون کشته نشدن، چون قرآن فرمود که فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، گروهی هم اسیر گرفتید. اسیر اینجا نازل به این مردان جنگی، چون اونجا که مربوط به زنان و کودکان هست سبایا گفته میشه اونجا، نه اسرا. زنان سبی سبایا به کار میره، تأثرونه پس نازل به این مردان هست. آخر نکته که عرض میکنم این که یک کتاب داریم به نام الانبال از ابن زنجوی، در اونجا تعداد کشتگان از بنی قریظه رو 40 نفر ذکر کرده، که خب ما وقتی که آمار 40 نفر رو هم داریم دیگه نباید سراغ 1000 نفر بریم. با نگاه های قرض‌آلود متأسفانه این تعبیر 1000 خیلی رایج شده. بله،
خیلی ممنونم استاد. شنوندگان عزیز، برای مطالعه بیشتر در این زمینه با اجازه استاد من یکی دو تا کتاب رو نام ببرم. اون قسمت پیامبر و یهودیان حجازش رو استاد مصطفی صادقی کاشانی نوشتن، کتابی با همین نام، پیامبر و یهود حجاز. برای یهودیان مدینه هم دو تا کتاب داریم، پیامبر و یهودیان مدینه نوشته آقای حسین پالیزپیشه و خانم حمیده قفقازی، و باز هم پیامبر و یهود مدینه نوشته آقای محمد حسین خوانینزاده. برای اطلاعات بیشتر میتونید مراجعه بکنید. خیلی ممنونم استاد. یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
جناب آقای علی ایمانی از گرگان لطف کردند و با برنامه خودشون ارتباط گرفتن. استاد پرسیدن که معتزلی یعنی چه و به چه کسانی گفته می شود؟ آیا الان هم معتزله هستند یا نه؟
بله، این جریان معتزله خب بحث زیاد داره. یکی از فرقه های مطرح هست که در آغاز قرن دوم تقریبا پدید آمد و مجلس درسی حسن بصری داشته، این شخصیت معروفی که در قرن اول و اوایل قرن دوم بوده، مجلس درسی بوده. در اونجا بحثی مطرح میشه که مرتکب کبیره چه حکمی دارد، کسی یه گناه کبیر انجام بده او چه حکمی داره. چرا این مطرح میشه؟ یک دیدگاه، دیدگاه خوارج بود، که خوارج که در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه پدید آمدند معتقد شدند به کفر مرتکب کبیره، اگر کسی گناه کبیر انجام بده کافر میشه، ولذا بحث خوارج و اون جریانات کذای پیش آمد. در نقطه مقابل مرجعه هستند، یک فرقه دیگری که در جای خودش باید اون معرفی بشن. جریان مرجعه که حالا بنی امیه یا در مروج بودن نسبت به جریان مرجعه، و اینها نه، میگفتن مرتکب کبیره، دائره ایمان خارج نیست. شخصی بوده به نام واصل ابن عطا که از شاگردان حسن بصری بود. در حلقه درس حسن بصری این بحث پیش میاد، ایشون یک حرف سومی مطرح میکنه که نه کافر و نه مؤمن، بلکه منزلتون بین المنزلتین، بین ایمان و کفر، یک منزله بین ایمان و کفر، فرد مرتکب کبیره یک چنین جایگاهی داره. و از همینجا و حسن بصری گفت اعتذر عنا الواصل، یعنی واصل، واصل عزلت گذید، جدا شد از ما و کناره گرفت از ما. لذا بحث معتزله به واصل ابن عطا و بعد پیروانش از همونجا مطرح شد. حالا به هر حال اون چه که در تاریخ مطرح است برای بروز جریان معتزله همین گزارش است که مطرح میشه. گاهی هم ریشه معتزله ریشه سیاسی دانستن، جدا از این ریشه اعتقادی که الان ذکر کردم، و اون اینکه در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسانی بودن، این اصطلاح معتزله سیاسی به اینها میگن، اون که عرض کردم معتزله اعتقادی است که بدنی معتزله هم بوده، اما یک معتزله سیاسی قائدین هستن در واقع، کسانی که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه حالا بیعت نکردن یا بنابر قول بیعت کردن، اما در رخدادهای بعدی مثل حادثه جمل امثال اینها نیومدن کمک به امیرالمؤمنین بکنن. کسانی مثل عبدالله ابن عمر، مثل حسان ابن ثابت، مثل محمد ابن مسلمه و شاید که مثل سعد ابی وقاص، اینایی که یا ابو موسی اشعری، اینایی که به خیال خودشون احتیاط میکردن در جنگ بین دو گروه مسلمان که یکیش امیرالمؤمنین هست یکیش هم گروه جمل عایشه و طلحه و زبیر، اینها گفتن نه ما حق و تشخیص نمیتونیم بدیم، دو گروه مسلمان به جان هم افتادن، ما میشینیم سر جامون تا به هر حال حق آشکار بشه و اینها، یا اصطلاحاً قاعدین میگن، و از اینا تعبیر معتزله سیاسی هم شده، کناره گرفتن از این واقعا و جدا شدن از هر دو گروه. این خب بوده و انشاباتی معتزله پیدا کرده در تاریخ، اما یک وجه عمده درباره معتزله این که عقل گرا هستند، برخلاف برها اهل حدیث و اشاعره و امثال اینها که اونها دنبال نصوص و ظواهر روایات اینها هستند، معتزله بیشتر دنبال تحلیل های عقلانی در مسائل اعتقادی و اینها بودن و فراز و نشیب های بوده، انشعاباتی بوده. خود ابن عبدالحدید مثلا از جمله معتزله است، از اساتیدش دیدگاه های معتزله رو نقل میکنند. در بغداد جریان اعتزال بوده، از معاصر مرحوم شیخ مفید و اینها یک برحال تعاملات بین اینها وجود داشته. برحال خیلی بحث مفصلی میتربه، اما امروز نو معتزلیان رو بعضا مطرح میکنند، کسانی که احیانا در فضای اهل سنت پدید آمده اند و باز سعی میکنن که نوع نگاه عقلانی با اون برها تعبیر غلطش، یعنی به زعم خودشون رفتن به سراغ نگاه های عقلانی به برخی از مضامین دینی و معارف دینی، اما احیانا دچار افراطی در مسئله شدن. کسانی اسم بردن از این مصریین و غیر آنها، مثل امین الخولی، مثل محمد عبدو، مثل احمد خلف الله، مثل مصطفی عبدالرزاق، جابر عصفور، حسن حنفی، نصر حامد ابو زید، فضل الرحمن، امثال اینها که سعی میکنن تفسیر عقلانی از وحی و شریعت اینها داشته باشن، که اینم باز استمرار جریان معتزله است، منتها در شکل امروزیش که حالا دیگه فرصتی بیش از این میشه به اهلش بعد
بدن. خیلی ممنونم. ممنونم از همراهی شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی و ممنونم از استاد جباری بزرگوار که مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات علمی و خوب ایشون. تا برنامه آینده شما رو به خدای متعال میسپارم. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد المصطفى ومحمد وحسن الزكي ومحمد المهدي
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، پرسمان تاریخی رو که شنیدیم ساعت 16 امروز میتونید تکرارش رو بشنوید. همچنان از رادیو معارف خدمتگزار شما هستیم.
به نام خدا. سلام، آیا میدونستید اگه در نماز ذکر سلام رو فراموش کنیم حکمش چیه و باید چی کار کرد؟ آره، ممکنه برای شما هم پیش بیاد. پس بریم با هم دیگه نظر و فتوای رهبری رو در این مورد بشنوید. حضرت آقا میفرمایند که اگه فراموش کردن ذکر سلام وقتی به یادتون بیاد که صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی اون نماز رو باطل میکنه مثل پشت کردن به قبله انجام نداده باشید، باید سلام نماز رو بگید و نمازتون صحیحه. اما اگه کاری که عمدی و سهوی اون نماز رو باطل میکنه انجام داده باشید، لازم نیست سلام رو بگید و همون نمازی که خوندید صحیحه. ارادتمند.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دو ستا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که این فاصله را کم کنی، قربت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شد. هر که به دیدار تو نایل شود، یک شب حلال مسائل شود. ای دو ستا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، کاش که همسایه ما می شدی، حیف توی از همه مهجورتر، حیف تو را دیدم و نشناختم، وای منم از همگان کورتر، آه که ما غایب و تو حاضری، از همه پیداتر و مستورتر. کاش سلامت دهم و بشنوم، آمده ای از همه منصورتر، ما همه محتاج تو یبن الحسد، تشنه امواج تو یبن الحسد. آقای من من به تو نزدیک تر از هر کجا، در حرمم در حرم کربلا، حس حضورت دل ما میبرد، گوشه شش گوشه و پایین پا، حس حضورت همه جا با من است، صحن نجف یا سحر سامرا، یا که به مشهد دم باب الجبار، یا وسط سایه ایوان طلا، در همه جا رفتم و خواندم، باز به یاد تو و مولا رضا آمدم، ای شاه پناهم بده.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
خدایا ممنون که هستی. وقتی میخوایم کارمون رو شروع بکنیم از نام و یادت مدد میگیریم تا بهترین ها برامون رقم بخوره. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، یاران، معارف یاران عزیز، هموطنان نازنینم، سلام، اوقات بخیر. خدا رو شاکریم که توفیق میده هر از چند گاهی با معارف یاران خدمت برسیم، عرض ادب بکنیم و خدمت شما عرض بکنیم. آمدیم تا در کنار شما در بروز استعدادهای نهفتتون و شکوفا شدن اونها دخیل باشیم. حتما سری به باشگاه معارف یاران رادیو معارف در پیام رسان بله بزنید. اونجا هم با دوستان زیادی آشنا میشید، با معارف یاران عزیز، و هم کارهایی رو که از شما به دست ما رسیده اونجا هست میشنوید و آخرین برنامه هایی که تولید شده با عنوان معارف یاران اونجا قرار داده شده که شما میتونید ازش نهایت بهره رو ببرید. کجا؟ سری بزنید به پیام رسان بله @ معارف یاران رو جستجو بکنید و عضو باشگاه بزرگ معارف یاران رادیو معارف بشید.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب بریم اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم نظام دوست رو به اتفاق هم بشنویم و برگردیم.
صدای تاریخ را میشنویم، صدای خیمه های سوخته اما سرفراز. نینوا هنوز نفس می در دل داغ ترین ظهر تاریخ، مردی تنها می ایستد، نه برای پادشاهی و نه از روی خودخواهی، بلکه برای ماندن انسان و انسانیت. کربلا حادثه نیست، حدیث است، حدیث ایستادگی، روایتی که در کتاب و کتاب خانه ها نماند، مکتب شد، مکتبی که در آن با لبان تشنه جان می دهی اما تسلیم نمی شدی. کربلا اسم رمز است، رمز مرزی میان حق و باطل، میان ایستادگی یا ایستادن به تماشا، میان شهادت یا تسلیم. و برای همین ملتی که امام حسین دارد تسلیم نمی شود. نه نه، این یک شعار نیست، این شعور کهن و خدای نامه یک ملت است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس بیا.
این است راز ایستادگی ما. آری این است راز ایستادگی ما در دنیایی که هنوز پر است از صحنه‌های کربلا. دنیایی که در آن کودک می‌کشند و مظلوم هنوز تنها و عدالت هنوز تشنه است. ملتی که امام حسین دارد خون می‌دهد، اما خاک نه، خون دل می‌خورد، اما سکوت در برابر خون کودکان پاک نه. ملتی که امام حسین دارد زخم می‌خورد، اما شکست نه. آری ملتی که امام حسین دارد دین دارد، دنیا دارد، شرف دارد، خدا دارد و در برابر ستم و سرکشی و اشغال فریاد میزند هیهات من نزله، هیهات من نزله.
دست شما درد نکنه خانم نظام دوست، کار قشنگی رو ارائه کرده بودی. یه نکته بگم و اون این باشه که وقتی که داری میخوای یه جایی فید بکنی کلامت رو نگیر، چون شما داری جمله رو میری ادامه میدی اما اون واژه آخری از تون فید شدنه گم میشه و مشخص نیست شما داری چی میگی دیگه. این رو حتما درش لحاظ بکن، بذار کلام تموم بشه بعد فید کن، بعد بیا حالا اون زیر صدا رو بالا تا کار زیباتر بشه. فراز و فرودای خوبی داشتی، ابتدات فراز و فرودات کمتر بود ولی در انتها خب خیلی بهتر شده بود. منتظر شنیدن کارهای زیباتری هستیم. بریم کار بعدی رو بشنویم.
به نام خالق فصلها، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امید